سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گفتگو امروزمون درباره موضوع اهمال کاریه، همونطوری که توی کتاب هم دربارش صحبت کردیم و اهمال کاری رو نمیتونستیم زمانی که روی عزت نفس تمرکز کردیم نادیده بگیریم، چون با هم یه ارتباط دو سویه و دو طرفه دارن که جلوتر کامل دربارش صحبت میکنیم. اول از همه بگم که اهمال کاری اونقدرم که به نظر میاد یه جایی بد نیست. چرا اینو میگم؟ یه سازمانی توی آمریکا HNR Block اومد آمار اینو داد، یه سازمان مالیاتیه، اومد آمار اینو داد که میانگین افراد به خاطر اهمال کاریشون $400 اضافه تر پرداخت داشتن و حدود $473 میلیون برای دولت به اصطلاح آورده داشتن. و خب اینجاست که میبینی زیاد هم اهمالکاری ضرر نیست و یه سری آدم ها ازش سود میبرن. البته اینو همینجوری برای شوخی گفتم، ولی توی این شوخی یه نکته خیلی مهمم هست. یه عادت کوچیک، یه عادت تصمیم گیری اشتباه چطور میتونه توی مقیاس بزرگ فاجعه ایجاد بکنه؟ اینکه ما یه عادت اشتباه داریم باعث میشه که $400 هزینه اشتباه بدیم. فکر کنم این آمار مارسال 2002 و خیلی اوقات اهمالکاری، حالا همونجوری که توی آمارهای دیگه، پژوهش‌های دیگه تایید شده که اهمالکاری سطح بهزیستی ما رو کمتر میکنه، روی حمله قلبی ما، روی سطح استرس ما، استراب ما، روی همه اینها اثر میذاره و ما داریم باش زندگی میکنیم، بهش توجه نمیکنیم، نادیدش میگیریم، مرکز توجه قرارش نمیدیم تا حلش بکنیم و همچنان عواقبش رو تجربه میکنیم. یعنی این شکل نیستش که اگر ما نمیدونیم اهمال کاری چیه، اگر ما باش روبرون نیستیم، با این مفهوم آشنا نیستیم، تجربه نکنیم عواقبش رو. اکثر اوقات مخصوصا اینو دانشجوها تجربه میکنن، چون پژوهش‌ها نشون ده. البته یه بخشش هم برای اینه که خب دانشجو دم دسترن برای تحقیقات علمی و بیشتر ازشون یاد میشه توی این موضوع، وقتی اینکه راحت تر میشه پیداشون کرد و روشون آزمایش و مسائل اینجوری رو انجام داد. اما دانشجوها توی بحث اهمال کاری جزو تاپ ترین افراد این حوزه‌ن. حدود 70-80% درگیرن با بحث اهمال کاری. امتحانای مطالعات شب آخری برای امتحان، پروژه ها، مقاله ها، پایان نامه ها و کلی مسائلی از این جنس. این موضوع رو ما هر چقدر نادیده بگیریم اثرش رو روی زندگیمون تجربه میکنیم. اون سطح از استراب، اون سطح از استرس، کیفیت پایین حال خوب، کیفیت پایین رضایت از خودمون که به نسبت بحث ما به عزت نفس مرتبط خواهد شد. خب تا اینجا خواستم بگم که بی عواقب نیست، نمیشه ندیدتش و برای همینه که ما داریم وقت میذاریم و دربارش گفتگو میکنیم. خواستم بگم که با پژوهش‌های علمی هم میتونیم تایید بکنیم که موضوع اهمال کاری قابل توجه، لازمه بهش توجه بکنیم و عواقب سنگینی داره برامون اگر نادیدش بگیریم. استراب، افسردگی، استرس و مسائلی از این جنس. بریم سراغ ریشه های اهمال کاری. یا میشه گفت چرا اصلا ما اهمال کاری میکنیم؟ اصلا کلمه ریشه خیلی سنگینه، آدمو میبره سمت حال هوای فروید و روانکاوی و کارهای خیلی پیچیده. نه، اینکه چرا ما اهمال کاری میکنیم؟ اهمال کاری ما از کجاها ممکنه شروع بشه؟ ابتداش کجاهاست؟ بریم دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم با هم. یکی از دلایل اهمال کاری ما بحث استراب میتونه باشه. همونطور که دیده روانکاوی این اعتقادو داره که فرد به خاطر استرابی که داره کارها رو به تعویق میندازه، کارها رو تو انجام کارها دچار اهمال کاری میشه. دومین مسئله بایدها و نبایدها دو اون فرایند تربیت ما از طرف والدین ما هستن. زمانی که فرد توی خانواده زندگی کرده که بایدها و نبایدها زیادی بالا سرش بوده و داشته اونها رو تجربه می کرده، یه مکانیزم دفاعی تشکیل میشه که کارها رو به تعویق میندازه برای ابراز وجود کردن به نسبت حق انتخابی که والدینش ازش گرفته بودن. یعنی والدینش بهش میگن تو باید این کارو بکنی و نباید این کارو بکنی. اون تو انجام اینها اهمال میکنه، به تعویق میندازه برای اینکه احساس اختیار کنه، برای اینکه جبران کنه، برای اینکه از خودش دفاع بکنه، برای اینکه نشون بده من هم میتونم خودم رو ابراز بکنم. یعنی یک مکانیزم دفاعی به بایدها و نبایدهای تربیتی از طرف والدین، به خاطر اینکه حق انتخاب نداشتن. موضوع بعدی که خیلی از مطالعه و پژوهش‌ها بهش اشاره میکنن بحث ترس از شکسته. یعنی ترس از شکست هم ما رو اهمال کار میکنه. زمانی که من میترسم از نتیجه کارم، خیلی خیلی وسواس شدم روی اوتکامم، به این معنی که اون پیامد مردم، اون پیامد بیرونی نسبت به نتیجه و خروجی که من ایجاد کردم چیه، اینجا ممکنه ما درگیر اهمال کاری بشیم. انقدر نگران قضاوت دیگران میشیم، انقدر نگران بازخوردهای بیرونی میشیم که خود کارو انجام نمیدیم. خروجیمون به مرور کمتر و کمتر و کمتر میشه، کیفیتش به جای بیشتر شدن کمتر میشه، به خاطر اینکه از شکست میترسیم. حالا این ترس از شکست میتونه به خاطر این باشه که از قضاوت دیگران میترسیم و حالا بایدهایی که توی ذهنمونه، فرضهای اشتباهی که توی ذهنمونه که اگر من شکست بخورم دیگه هویتی ندارم، کسی نیستم، چیزی نیستم، همه تحقیرم میکنن، یا کسی دیگه دوستم نداره، مسائلی که برمیگره به اینکه با شکست توی ذهن ما همراهه، با اینکه اگه من شکست بخورم اون شکسته با خودش چیا میاره؟ تنهایی میاره، طرد شدن میاره، رهایی میاره، حالا هر چیزی مثل این. ترس از شکست هم یکی از مسائلی که باعث میشه ما اهمال کاری بکنیم. عزت نفسم که گفتم و مسئله بعدی کمال طلبی و ایدئال گرایی هستش. دوست دارم خیلی به این نکته توجه بکنین، چون این بخش مهمی از گفتگو ما درباره اهمال کاریه. یه فرض اشتباه، یک فرضیه خاموش تو خیلی از ما هست که اهمال کاری میکنیم، اونم اینه، این فکر که بعدن بهتر انجامش میدم، بعدن متمرکز کار رو جلو میبرم. لازمه اینجا من از قصد ابتدای گفتگومون توضیح اهمال کاری رو نگفتم، دوستشتم یه خورده دربارش صحبت بکنیم، نمودهاش رو بگم. اینجا تو بخش کمالگرایی لازمه اینجا توضیحش بدم. اهمال کاری که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، حالا منظورمون واژه پروکراستینیشن هستش، به این معنیه که فرد در لحظه تو اون موقعیتی که باید یه کاری انجام بده ترجیح میده کاری رو انجام بده زمانی که کار مهم داره که کم اهمیت تره، ارزشش کمتره، کار پستریه، کار سطح پایین تریه، کار آسون تریه، کاریه که ارزش کمتری خلق میکنه، کاریه که کمتر تو نتیجه و خروجی نهایی ما موثره. خب سوال، مثال بزن. من یه کارآفرینم، نشستم تو دفتر کارم، الان باید شروع بکنم یه پلن تبلیغاتی رو مثلا با بچه‌ای که تو تیمم مارکترن ببندیم و جمع‌بندی کنیم و نهایی کنیم و شروعش کنیم. همون لحظه میگم بچه‌ها راستی این قبضای شرکت رو من هنوز پرداخت نکردم، بذارید من قبضا رو پرداخت بکنم. قبض هم کار شرکته، اون زمان هم که من دارم قبض و پرداخت میکنم دارم کار میکنم، اما چه کاری؟ آیا پرداخت قبض شرکت چقدر رو نتیجه خروجی اصلی شرکت من موثره، خروجی اون ماه موثره؟ یعنی اون لحظه ما میایم، فرد اهمال کار میاد یه کار کم اهمیت تر رو در لحظه انتخاب میکنه به جای اینکه مستقیم بره سراغ اون کار اصلی. به اصطلاح میشه گفت خیلی قشنگ آقای برایان تریسی اسم کتابش انتخاب کرده و شاید بهترین توضیح برای اهمال کاری، ولی خب توضیح غیر دقیق، همین اسم کتاب ایشون باشه، قورباغه رو خورد بده. به این معنی که اول روز اگر میخوای اهمال کاری رو کنار بذاری، برو اون کار سخت 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 رو انجام بده، برو چش تو چش و اونو حلش بکن. و تمام اهمال کاری از همین جاست که من کار مهممو بیخیال میشم، کنار میذارم و میرم خودمو با کارهای سطح پایین مشغول میکنم. چرا این توضیح مهمه؟ چون خیلی اوقات تنبلی اشتباه گرفته میشه با اهمال کاری. این دوتا یکی نیستن. فرد تنبل ممکن در میانگین کلی اینطور به نظر برسه که اصلا کاری نمیکنه، خروجی نداره، ولی فرد اهمال کار ممکنه در روز کلی هم در حال کار کردن. حتی چیز جالب بهتون بگم، ما معتادانه به کار اهمال کار داریم، خیلی عادی هن، خیلی در آرامش غذا میخورن، خیلی معمولی هن، میبینی حال خوب دارن و اینا، و تو اصلا فکر نمیکنی که این خانوم یا این آقا هم معتاد به کار باشه، ولی اون هم ممکنه معتاد به کار باشه. با چه نشونه ای؟ اگر فرد همین غذا رو میخوره، حال خوب رو داره، میبینی آرومه، اما آمدانه داره تمام کارهاشو میذاره برای شب آخر. این افراد همون افرادی هستند که دو شب نمیخوابن پروژه شرکتشون رو تحویل میدن. این افراد همون آدمایی هستند که میگن دم امتحان وقتی نخوندیم رسیده لب امتحان تمرکز بیشتری داریم. اینا معتاد به کاره اهمال کارن، یعنی میذاره کل کتاب و لب امتحان میخونه، به هوای خودش فهم میکنه تمرکز بیشتری هم داره و اون لحظه بخاطر استرسی که ما داریم مغز آلرت تره و تمرکز بیشتری هم داره واقعا، ولی خب اون صد از استرس برای سلامتی ما مضره. و این افراد هم معتاد به کار دستبندی میشن، معتادان به کار اهمال کار. و این هم نکته ای که لازمه در نظر بگیریم. پس تنبلی با اهمال کاری یکی نیست. ما توی اهمال کاری خودمون رو سرگرم کارهای بی ارزش میکنیم و اونها رو اولویت قرار میدیم نسبت به کاری که ارزشمنده. حالا چرا اینجا اینو گفتم؟ داشتیم نشونه های اینو بررسی میکردیم که اصلا چرا ما اهمال کاری میکنیم. درباره این داشتیم صحبت میکردیم که کمالگرایی و ایدالگرایی یک کدوم از این علت هاست. گفتم توی این بخش یه فرض اشتباه داره فرد، چیه؟ که بعدن کار رو بهتر انجام میده، بعدن کار رو متمرکزتر انجام میده و با این فرض اشتباه اون کار بیارزش رو اون لحظه انتخاب میکنه، لذت آنی رو انتخاب میکنه، برآوردش از آینده و اون کار اشتباه. فکر میکنه بعدن، خودشو با این بهونه گول میزنه که من بعدن بهتر انجامش میدم، بذار الان این کار خورده ها رو انجام بدم، حالا امروز که دوشنبه است برای اون کار تا پنجشنبه وقت دارم، حالا فردا صبح قهوه ام میخورم، صبحونه خوبم درست میکنم میخورم که پر انرژی بشینم پاش. و این همون اهمال کاریه و اینجاست که کار خراب میشه به اصطلاح. بعدی ضعف در انضباط فردی هستش یا انضباط شخصی هستش. یکی از علتهای دیگه اینه که ما ضعف داریم توی این زمینه که جلوتر بیشتر دربارش صحبت میکنیم. دنگیلبرت یه موضوع جالبی رو مطرح میکنه که واقعا ارزشمنده که تو بحث اهمال کاری بهش توجه بکنیم. اونم اینه که ما انسان‌ها خطای زیادی در تخمین آینده داریم، یعنی تو آینده احساساتمون رو تو آینده نمیتونیم درست ارزیابی بکنیم. همونجوری که دارن هاردی هم توی کتاب اثر مرکب میگه که میتونم اینجا به عنوان مثال ازش استفاده بکنم تو این بخش، اگر ما همین الان یه شیرینی خامه‌ای می‌خوردیم، شیرینی خامه‌ای خیلی بزرگ، و همین لحظه چاق می‌شدیم و می‌دیدیم شکممون بزرگ شده، اگه همین لحظه که داریم سیگار می‌کشیم یهو همه دندون‌هامون سیاه می‌شد، این کارو نمی‌کردیم، پشت گوش نمی‌انداختیم انقدر کار کردن روی لاغریمون رو یا سلامتیمون رو. ما مغزمون توی نظریه انگیزش زمانی یا TMT هم همین رو داریم، به خاطر دوری از پاداش‌ها و پیامدهامون که توی به اصطلاح تو فاصله زمانی ان دورترن، ما در لحظه دچار خطا میشیم. ما نمیتونیم احساساتمون رو توی آینده درست ارزیابی کنیم. اگر میتونستیم درست ارزیابی کنیم اهمال کاریمون خیلی کمتر میشد. یعنی همین الان با فهمیدن این مفهوم خیلی میتونیم مدیریت کنیم اهمال کاریمون رو. چطور؟ اگر من تو اون لحظه که قرار چالش اصلی رو انجام بدم، کار اصلی رو انجام بدم، یا به قول برایان تریسی قورباغه‌مو قورت بدم، اون لحظه بفهمم که سهل اگر تو بری یه کار آسان‌تر انجام بدی، بعدش زود دوباره حالت بد میشه و افسوس خوردنت شروع میشه و میگی کاش انجامش میدادم، احتمال این که اهمال کاری کنی خیلی کمتر میشه. اگر میتونستی ارزیابی درستی از احساسات توی آینده داشته باشی، اهمال کاریمون خیلی کمتر میشد. دقیقا برعکس، ما خیلی کم میتونیم درست پیش بینی بکنیم آینده رو. پس این شد بحث ریشه. خب دوست ندارم بگم بحث عواملی که باعث اهمال کاری ما میشه. اینا یکی از مهمترین علل اهمال کاری ما هستش. اینجا دوست دارم براتون درباره یه پرسشنامه ای صحبت بکنم. با الهام از این پرسشنامه دوست دارم یه سری نمودهای اهمال کاری رو باهاتون در میون بذارم و یه سری نکات رو توش مهمتره براتون بگم و بولدش بکنم. و به نظر من این پرسشنامه 9 سوالی خیلی میتونه کمکمون بکنه. این پرسشنامه مال پیرس استیله و 9 تا سوال داره. خب قطعا یه سری سوالا خب به اصطلاح برعکسن، امتیازش باید برعکس بشن برای اینکه حالا خطای اون پرسشنامه رو در بیاره یا هر چیزی مثل این، که من این تبدیلش کردم به 2 بخش، اینا رو جدا کردم از هم و میخوام برای شما بخونمش، دربارش باهاتون صحبت بکنم و از روی همین ما میفهمیم که ماجرای اصلی اهمال کاری چیه. فرد اهمال کار خیلی اوقات آخر روز کاریش که تموم میشه یا حالا آخر هفتهش که تموم میشه این حسو داره که من میتونستم خیلی بیشتر انجام بدم. چرا بیشتر انجام ندادم؟ حس میکنه، بررسی که میکنه میبینه کمه. حس میکنه میتونستم بهتر باشم. حس میکنه امروز میتونستم بیشتر بهره وری داشته باشم ولی نداشتم. و این یکی از موضوعهای فرد اهمالکاره. موضوع دیگه اینه فرد اهمالکار بیش از حد معقول کارها رو عقب میندازه، غیر طبیعی کارها رو عقب میندازه. موضوع بعدی اینه که فرد اهمالکار احساس پشیمونی رو تجربه میکنه. از چه جنسی؟ از این جنس که به خودش میگه چرا برای این کار زودتر وقت نذاشتم؟ یعنی آخر روز به خودش میگه یا آخر هفته یا آخر ماه میگه چرا من، اصلا بعضی وقت آخر سال میگه چرا من این کتاب رو زودتر ننوشتم، چرا این پروژه رو زودتر انجام ندادم، چرا تبلیغاتم رو زودتر شروع نکردم، چرا زودتر فلان رشته تحصیلی رو ثبت نام نکردم و تحصیل نکردم، چرا؟ همچین طیف احساساتی رو تجربه میکنه. فرد اهمالکار میدونه که باید کار خاصی رو انجام بده اما سراغ کار دیگه ای میره. یعنی توی این آزمون حالا اینو گذاشته و شما باید 1 تا 5 نمره بدی. آیا شما فردی هستی که میدونی باید کاری انجام بدی اما به سراغ کار دیگه ای میری؟ این یکی از نشونه افراد اهمالکاره. اینکه توضیح اهمالکاری رو ما بر همین اساس گفتیم، دربارش صحبت کردیم دیگه. ما میدونیم کار مهممون اینه، من الان باید بشینم سیستمم باز کنم کتاب بنویسم، الان باید باز کنم مقاله رو آپلود کنم، همین الان باید مثلا درباره موضوع اهمالکاری مثلا یاد بگیرم، فلان مقاله رو بخونم. ولی میگم نه، خب بذار برم تو دفتر یه دوری بزنم، با همکارا یه گپی بزنیم، یه صبحونه با هم بخوریم، یه چایی بخوریم، درباره بازی پرسپولیس گفتگویی بکنیم. مغز اون لحظه تشخیص نمیده که داره به من یه لذت آنی میده اما برای من بعدن داره پشیمونی خلق میکنه. بعدن من قرار اون احساسات منفی رو دوچندان تجربه بکنم. حالا میریم سراغ اونهایی که توی پرسشنامه نمره برعکس داستانن. دو تا هن و به نظر من خیلی مهمن و همین ها اصلا کلید شفای بحث اهمالکاری هن. و ما جلوتر که میخوایم درباره راه حل صحبت بکنیم، من میخوام کمک کنم یه سری ایده بدم که این دوتا رو بتونیم پیاده کنیم، بتونیم بریم سمت اجرای این دوتا. و یعنی بینش درست در مقابل اهمالکاری همینه. شماره 1، بدونم که کاری باید انجام بشه همه کار میکنم تا انجام بشه. این دقیقا نقطه برعکس فرد اهمالکاره. من اگر بدونم که باید این کار انجام بدم اصلا ردخور نداره انجامش میدم، هیچ بهونه وارد نیست، انجامش میدم تمام. هیچ چیزی نمیتونه به این بینش من یا این پیشفرض من نفوذ کنه. من از قبل آمادم، از قبل باورم اینه من باید این کار انجام بدم، هیچ چی نمیتونه مانعم بشه، من انجامش میدم. دومی مسئله، اگه کاری است که باید انجام بدم تا اونو انجام ندم سراغ کارای کم اهمیت تر نمیرم. اگر پلنم اینه تبلیغ کنم، من تا تبلیغاتمو نبندم سراغ این که برم مثلا چای ساز جدید برای دفتر بگیرم نمیرم، برای شرکت بگیرم نمیرم. نه اصلا این کار من نیست، الان مثال میگم حالا، ولی این اصلا الان مهم نیست، اصلا قبضو نمیدم. به قولهای بوقوسیان میگه اصلا قبضو ندین، قبض تلفن ندین، هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. پس این موضوع خیلی موضوع مهمیه که ما در نظرش بگیریم. اون کار مهمه رو تا انجام ندم سراغ کار کم اهمیت و به اصطلاح لذت بخشتره نمیرم، الان وقتش نیست. که این برمیگرده به بحثای انضباط فردی هم روی موضوع مؤثر که جلوتر تو راهکارها دربارش صحبت میکنم. بریم سراغ راهکارها تا ببینیم چی کار میتونیم برای بحث اهمالکاری بکنیم. من چند تا نکته‌ای که به نظر خودم خیلی برای خودم شاید خیلی پررنگ بودن رو باهاتون در میون میذارم و امیدوارم که به کارشون بگیرین، انجامشون بدین و اهمالکاری رو حذف بکنین. اهمالکاری واقعا اذیتمون میکنه، واقعا نمیذاره که موفقیت، دستاوردهای بزرگ، آرامش درست حسابی رو تجربه بکنیم. فردی که اهمالکاره شاید اون لحظه تو اون مهمونیه ولی اونجا نیست، اصلا مدام در حال مرور کارهای نکردشه، مدام در حال مرور اینه که من کارامون تو اون سطحی که میخواستم انجام ندادم. پس لازم این مسئله رو حلش بکنیم. راهکار چیه؟ دوستان راهکارا رو اینجوری بگم. یه بحثی رو آوردیم عقب‌تر درباره TMT یا انگیزش زمانی، یا اینکه ما تو تخمین احساساتمون توی آینده دچار خطا هستیم. خب یه راه حلی که میتونیم استفاده بکنیم برای این بحث که برگرفته از تحقیقات دن اریلیه اینه که ما بیایم اون هدف رو، اون پروژه رو، اون کار رو بیایم خردترش بکنیم به بخش‌های کوچیک‌تر و برای هر بخش کوچیک هم مهلت و ددلاین تعیین بکنیم و برای هر کدوم هم جریمه و پاداش تعیین بکنیم، که حالا تو این زمینه تحقیقات خود دن اریلی رو میتونیم مطالعه بکنین و جان کلامش همین چیزیه که گفتم. یعنی ما یک هدفی داریم، به عنوان مثال قرار یک کتابی رو بنویسیم، خب، و این قرار 3 ماه اتفاق بیفته. به عنوان مثال میگم قرار 3 ماه اتفاق بیفته. اگر من بگم یک این کتاب رو 3 ماه مینویسم، احتمالاً از آخرای ماه دوم به فکر اسم کتاب خواهم بود و تازه کتاب میخوام شروع بکنم. اما روش دن اریلی چی به ما میگه؟ میگه بیا این پروژه کتاب نوشتن رو به چند بخش خرد تقسیم کن و برای هر بخش خرد هم تاریخ مشخص تعیین کن و برای هر کدوم هم تعیین جریمه کن. یعنی اگه من مثلا میگم کتاب قراره 30,000 کلمه باشه، بگو خب این ماه یه خورده سرم شلوغه، 9,000 کلمه رو این ماه می نویسم. مثال میگم ماه دوم 11,000 کلمه، ماه سوم 10,000 کلمه. اگر به این 9,000 کلمه نرسیدم، این تعیین جریمه، این جریممه. اگر رسیدم، این پاداشمه. احتمال اهمالکاری اینجا خیلی کمتر میشه. چرا؟ چون ما اومدیم زمان کارهامون رو خردتر کردیم، خود پروژمون رو خردتر کردیم، برای هر کدومم خرد. دقت کردین تو بحث انگیزش زمانی TMT اومدم گفتم فرد به خاطر اینکه دستاورد خیلی دوره، اون پاداشه پیامده خیلی دوره، دوچار خطا میشه. اگر ما بیایم یه هدفمونو مثلا میگم 5 قسمت کنیم و برای هر قسمتم پاداش تعیین کنیم، ما قبل از رسیدن به پاداش نهایی خرد پاداش هایی گرفتیم که باعث میشه ادامه بدیم. پس اینجا میتونیم در مقابل اون TMTه، در مقابل اون خطایی که داریم به نسبت اینکه نمیتونیم احساساتمون رو درباره آینده درست تخمین بزنیم، یه واکنش سازنده‌ای داشته باشیم. و خیلی مهمه که اینو با انضباط شخصی انجام بدیم. به چه معنا؟ نظم شخصی به این معنیه که من یه سری قانون و قواعد برای خودم تعیین بکنم و بیام بگم که من این کتابو 30 روزه می‌نویسم، این کتابو 60 روزه می‌نویسم، این کتابو من این شکلی انجامش میدم، این قاعده منه، این چارچوب من، و بعد تمام تلاشمو می‌کنم که از این چارچوب بیرون نیام. هر کاری می‌کنم که طبق همین قاعده جلو برم. این میشه اون نظم شخصی من. قاعده رو خودم تعیین میکنم، نه اینکه از بیرون تعیین بشه. و خیلی مهم، فقط نکته مهم اینجا اینه، قاعده واقع بینانه باشه. قاعده طوری باشه که واقعا با یک مقدار سختی، با کوشش بشه بهش عمل کرد. بشه بهش عمل کرد، لازم ما با نظم شخصی، با اراده، این عضله نظم شخصی رو هی تو خودمون بیشتر بکنیم. با انجام کارهایی که میگیم انجام میدیم و اجازه ندیم مانع‌های کوچیک مانعمون بشه. وقتی گفتیم انجامش بدیم، انجامش بدیم، تو این نقطه میبینیم که ما تونستیم از این بخش از اهمالکاری رد بشیم و به اصطلاح پیروز بشیم نسبت بهش. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که کار کم اهمیت رو اولویت میدادیم به کار مهمه. یه تکنیک دیگه اینجا هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم و خیلی تکنیک جالبیه، جور گول زدن خودمونه ولی جواب میده اگه انجامش بدیم. اون چیه؟ ما یه لیست کار داریم دیگه، مثلا 10 تا کار، مثال میگم 10 تا کار داریم. از این 10 تا کار 4 تاش سختن، 6 تاش راحتن. من سهل اهمالکار تا دیروز چی کار میکردم؟ میومدم به بهونه‌های مختلف از اون 6 تا کار آسون انتخاب میکردم، اول انجام میدادم، کار مهمه رو انجام نمیدادم، پشت گوش مینداختمش تا لحظه آخر. خب الانم لحظه‌ای که میرسم سر کار، خب قطعا همین میلو دارم دیگه، من یه آدم اهمال کارم. تکنیک اینه، بیایم کارهای سختمون رو به ترتیب سختیشون دستبندی کنیم. مثلا یه کاری از 100 100 سخته، یه کاری از 100 60 سخته، یه کاری از 100 مثلا 52 سخته. زیر 50 هم که دیگه مثلا میرن تو دسته کارهای آسون، همون کارهایی که ما بهشون پناه میبریم و فرار میکنیم و اونا رو اولویت قرار میدیم. تکنیک چیه؟ لحظه ای که کار سخت‌تر رو میخوای شروع کنی، مغزت میگه ولش کن، برو الان یه کار آسون انجام بده، برو قبض رو پرداخت کن، برو با همکارت گفتگو بکن، برو رو دسکتاپت، خب سیستمم خوبه و سیستمت هم قویه، حالا یه پلی کن، یه بازی، یه کام به اصطلاح کلافی بزن، یه بازی بکن. همون لحظه این تکنیک نجاتت میده، بگو از دسته سخت‌ترین کارهام میرم آسون‌ترین کار سختم رو انجام میدم. اینجوری خودمون رو میتونیم گول بزنیم و به جلو فرار کنیم. در آخر روز باز ما کار سخت سخت سخت‌تر رو انجام ندادیم، ولی از کارهای سختمون انجام دادیم و تیک زدیم. اومدیم از کارهای سختمون، اونی که از 152 بود سختیش رو انجام دادیم، اونی که 100 بود انجام ندادیم، به جلو فرار کردیم. و این تکنیک هم میتونه برامون موثر باشه. اون لحظه که دلمون میخواد کار کم اهمیت تره رو انجام بدیم و کار اصلیمون رو به تعویق بندازیم، میتونیم بریم یه کاریمون رو انجام بدیم که کمتر سخته ولی همچنان جزو خانواده و دسته کارهای سختمونه. تکنیک بعدی که مال از یه کتابی به اسم Getting Things Done مال دیوید آلن، قانون 2 دقیقه است. اینم یه جنس گول زدن ذهنه. یعنی یه خورده بحث اینه که ما از لحاظ شناختی بتونیم یه سری تکنیک ها و کلک ها روی ذهنمون پیاده کنیم، از یه طرف دیگه هم برای رد شدن از اهمال کاری باید یه سری کارهای بنیادی انجام بدیم، مثل افزایش عزت نفس، مثل رد شدن از کمال طلبی، کمال گرایی، مثل یاد گرفتن درست حسابی مدیریت زمان. اونا میشن کارهای بنیادی. یه سری کارام از جنس تکنیکن که لازم ما انجامشون بدیم و بتونیم رد بشیم از اهمال کاری. تکنیک 2 دقیقه، قانون 2 دقیقه چی میگه؟ میگه هر کاری که زیر 2 دقیقه طول میکشه، تا 2 دقیقه طول میکشه، به بعد منتقلش نکنید. همون لحظه انجامش بدین. همون لحظه انجامش بدین. اگر من قرار بوده این فایل صوتی رو برای شما ضبط بکنم و قرار اهمال کاری بکنم و ضبطش نکنم، تو 2 دقیقه کدوم بخش از این کارو میتونم انجام بدم؟ اسمشو میتونم انتخاب بکنم. تو 2 دقیقه مثلا دیگه چی کار میتونم بکنم؟ میتونم زنگ بزنم با استودیو هماهنگ بکنم. دیگه چی کار میتونم بکنم؟ روزشو میتونم تعیین بکنم تو 2 دقیقه. میتونم مشخص کنم چه روزی باشه. یعنی قانون 2 دقیقه میگه هر کاری که زیر 2 دقیقه طول میکشه رو به بعد منتقل نکنین. همون لحظه انجامش بدین. اما این همینقدر ساده نیست. اینجوری نیست که بگین خب حالا این چه لطفی داره. لطفش اینجاست. توی کتاب از حال بد به حال خوب دیوید برنز یا گود فیلینگ هندبوک، تو اون کتاب یه نکته خیلی جالب میگه دیوید برن توی بحث شناخت درمانی یا درمان شناختی رفتاری. اونم اینه، اقدام قبل از انگیزه درسته، نه انگیزه قبل از اقدام. گاهی اوقات ما اگر اول اقدام بکنیم انگیزه ایجاد میشه. ممکنه من بیام اسم این صوت رو انتخاب بکنم، من بیام زنگ بزنم با استودیو هماهنگ بکنم، همه این کارها رو انجام بدم و ببینم نه اونقدری که فکر میکردم هم حالم بد نمیشه، بذار ادامه بدم. و این رو من از آقای بوغوسیان خیلی دیدم و از ایشونم یاد گرفتم، چون نقل از ایشونه، لازم بود که اسمشون رو بگم چون من از ایشون یاد گرفتم این بحثو، که به مدرسا میگفتن تو اون کلاس، میگفتن که اگر حتی حالت خوب نیست، برو حتی عنوان پاورپوینت تو انتخاب بکن، عنوان قسمت، فکر کنم همین رو گفتن، قسمت 7 رو بکن مثلا قسمت 8، همین فقط بنویس جلسه 7 رو بذار جلسه 8، همین کافیه و ممکنه اونجا شروع بکنی به عمل کردن، شروع بکنی به کار کردن. و این کاملا درسته، کاملا درسته. اینکه دیوید برنز میگه، میگه قبل از انگیزه شما لازمه اقدام بکنی. انگیزه قبل از اقدام نیست، اقدام قبل از انگیزه است. ما با حال بد، با حال خوب، با انگیزه، بی انگیزه، اقدامی که باید انجام بدیم رو به سودمونه، بهتره که انجام بدیم. و گاهی اوقات میشه انجام میدیم و انگیزه هم با خودش میاد و شکل میگیره. موضوع بعدی یه نگرشه و لازم اتفاق بیفته. ما قراره یه سری مفهوم‌ها رو توی ذهنمون جایگزین بکنیم. برای رد شدن از اهمال‌کاری ما به جایگزینی مفهوم نیاز داریم. اون مفهوم چیه؟ فرد اهمال‌کار ممکنه این اعتقاد رو داشته باشه کارش باید عالی باشه، بی‌نقص باشه، اون کمال طلبی باعث این شده باشه که اون کمالگرایی باعث این شده باشه که اهمال‌کار شده باشه. اینو این ذهنیت رو که من عالی انجامش بدم، بعدم متمرکزتر انجامش میدم، بعدم بهتر انجامش میدم رو بهتر بیایم جایگزین بکنیم با نگرش اصلاح، با نگرش بهبود، با نگرش ارتقا، و این میتونه نجات دهنده باشه. به چه معنا؟ من انجامش میدم، من شروعش میکنم، اما بهبودش میدم. هیچ انسانی بی نقص نیست، هیچ کار انسانی هم بی خطا و بدون نقص به وجود نمیاد و شکل نمیگیره. خیلی از کارگردان ها بعد از ساخت فیلم هاشون اصلا خیلی اوقات شاید انقدر خوششون نیومده باشه که خیلی از فیلم هاشون رو ببینن، وقتی میرن رو پرده سینماست شاید نرن نگاه بکنن. در هر صورت ادامه میدن، در هر صورت بهبودش میدن، در هر صورت بهترش میکنن. نمیشه کار نکرد، لازم اون کارها رو انجام بدیم، بعد بهبودش بدیم، بعد اصلاحش بکنیم، بعد ارتقاش بدیم، فیدبک بگیریم، بازخورد بگیریم، ضعفاشو پیدا بکنیم، ارتقاش بدیم. این نگرش باعث میشه ما یه کاری انجام بدیم، رشد بکنیم، تغییر کنیم، بهبود پیدا کنیم. اما اون نگرش بعدن بهتر انجامش میدم، یه روز میاد من عالی انجامش میدم، این باعث میشه ما عملاً هیچ دستاوردی نداشته باشیم. من توی کتاب جسارت تغییر توی کتاب خودم گفتم ممکنه یه روز فرزند ما از ما بپرسه که مامان راست این کار رو دوست داشتی؟ خوب انجامش دادی؟ بابا انجامش دادی؟ بگیم من دوست داشتم خیلی عالی انجامش بدم، ولی نه، انجامش ندادم. یا میتونیم بگیم بله انجامش دادم، اوائلش خوب نبود، 3 ماه اول افتضاح بود پسرم، 2 سال اول که واقعا دیگه آخرهای 2 سال بود که تازه داشتم امیدوار میشدم، و الان میبینی که شده کسب و کار خانوادگیمون، و الان میبینی که شده حرفه من دخترم یا پسرم. و این خیلی مسئله مهمیه. آیا ما تصمیم بگیریم اون آدمی بشیم که وقتی فرزندمون همچین سوالی از ما پرسید، یا توی جمعی نشستیم توی جمع دانشگاه هم دانشگاهیامون بعد از 10 سال 15 سال 20 سال بگن چی شد فلان کارت، میگی که دوست داشتم خیلی خوب انجام شدم، خیلی ایده هم داشتم و خیلی هم خلاق بودم. آره همه هم میگن آره بابا تو که خیلی خلاق بودی، تو هم خیلی وسواسی، کاراتو خیلی خوب انجام میدی، ولی خب کو ببخشید دیگه نشد که انجامش بدم. چون نه که از اونجایی که هیچ وقت عالی نمیشد، منم هر روزی که میخواستم شروع بکنم حالم عالی نبود و انگیزه کافی نداشتم، نشد که بشه. اینو ترجیح میدین یا اینکه دست و پا شکسته انجامش داده باشین مدام و طی این سالها بهبودش داده باشین، ارتقاش داده باشین و بالاخره انجامش داده باشین؟ این چیزیه که جردن پیترسن مدام توی سخنرانی‌ها، کتاباش، توی صحبت‌هاش اشاره می‌کنه که به دانشجوهاش میگفته توی هاروارد که برین یه مقاله بنویسین، و میگفت وقتی مقاله اولشون رو می‌خوندم دوست داشتم سرمو بکوبم به دیوار، انقدر این مقاله‌ها چرت و افتضاح بودن، ولی ایراد می‌گرفتم و بهشون میگفتم برین همینو بهبود بدین. ولی نکتهش این بود الان یه مقاله داشتن برن بهبودش بدن. ولی اگه ما با این فرض زندگی کنیم که من یه مقاله عالی بنویسم، اون دانشجو هیچ وقت مقاله‌ای نمی‌نویسه، مدام موکولش می‌کنه به بعد، خروجی ایجاد نمیشه. ولی اون فرد مجبورش می‌کرده پیترسن که بره یه مقاله بنویسه، هرچند افتضاح، هرچند واقعا میگه خودش میگه میگه اینقدر افتضاح بود دوستشم سرمو بکوبم به دیوار، و بعد انگیزه میداده به اون دانشجو که اون دانشجو بره اون مقاله رو اصلاح کنه، بره یاد بگیره بهتر بنویسه، بره یاد بگیره بهتر فکر کنه، افکارش رو، کلماتش رو منسجم کنه و دقیق‌تر انتخاب بکنه. اونجا اون کار اصلی رو انجام میداده، و این یعنی رد شدن از اهمال‌کاری. خیلی پیچیده نیست مسئله، میتونیم اینجوری ازش رد بشیم با تغییر یک مفهوم توی ذهنمون و تکرار اون مدام به خودمون. من انجامش میدم، بهبودش میدم، این خیلی بهتر از اینه که بعداً عالی انجامش بدم. اگر اینو مدام با خودمون تکرار کنیم، با این یا برچسبای کوچیک روی مانیتورمون بزنیم، روی میز کارمون بزنیم، جایی که حالا خیلی میبینیش، توی ماشین بزنیم، جایی که بیشترین رفت و آمد رو داریم، و مدام با خودمون یادآوریش بکنیم و تکرارش بکنیم، میتونیم رد بشیم ازش. لازمه این فکر رو، این فرض اشتباه رو جایگزین بکنیم و ازش رد بشیم. اینم از این. امیدوارم که تونسته باشم، کمک کرده باشم که بحث اهمال‌کاری رو رد بشیم ازش و نتونه ترمز ما بشه تو مسیر موفقیت، رشدمون، حالا چه توی خانواده، چه توی روابط، چه توی محیط کار، و مسیر شغلیمون. ممنون که همراه من بودین، ممنون از توجهتون، مسیرتون سبز.